بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. از وجود مبارک مولا علی علیه السلام روایت داریم در مورد حقیقت ایمان. چه کسی هست که میتونه حقیقت ایمانو به خودش یعنی بچشه؟ میفرمایند مرد حقیقت ایمان را نمیچشد تا اینکه دارای سه خصلت شود. یعنی واقعا اگه اینا رو به دست نیاره اون حقیقت ایمان براش به دست نمیاد. اولین چیز اینه که فرمودن صبور باشد. صبوری در هنگام گرفتاری یکی از اون الان چیزی که من روش میخوام مانو بدم این بحث صبر. عزیزان صبر در حالت گرفتاری یکی از اون خصلت هایی که انسان اگه صبور نبود، اگه در گرفتاری ها در مشکلاتی که توی زندگی براش پیش میاد اگه صبور نبود، بدونیم که این نمیتونه حقیقت ایمانو بششه. حالا صبر چیه که اینقدر، چه مثلا مواردی هست که ما میتونیم توش صبر داشته باشیم؟ یکی از اون مواردی که تو صبر یعنی باعث محک انسانه اینه که کسل نشدن و خسته نشدنه. یعنی نشانه انسان صبور توی روایت دیگه از وجود مبارک پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داریم که فرمودن اینکه انسان صبور سه تا ویژگی داره. یک اینکه اولا کسل و خسته نمیشه بر اثر دهنیایی که بهش میشه، بر اثر سختیایی که توی زندگی براش پیش میاد، اولا کسل و خسته نمیشه. بعد دوم اینکه دلتنگ هم نمیشه. اگه یه موقعی ما دلتنگ شدیم، یه موقعی فکر کردیم که خدا دیگه ما رو خدای نعوذ بالله تنها گذاشته، دلمون تنگ شد و گفتیم خدا یا ما چرا این همه مشکلات برامون به وجود میاد، این میشه دلتنگی. اگه اینو داشتیم یعنی صبر نداریم. و اینکه دوباره سومین شرط اینه که از پروردگارش هم شکایت نمی‌کنه. عزیزان کسی که از خدا شکایت کرد، بدونید این آدم صبوری نیست و به تبع بدونیم که این به حقیقت ایمان نمی رسد. لذا داریم توی احوال بزرگان داریم ما شیخ مفید وقتی که سید مرتضی و سید رضی میان پیشش و مادرش اینا رو میاره، اونم یه داستانی داره، میاد پیشش و خلاصه برای تلمذ و برای درس دین و اینها، شیخ مفید میبینه که اینا هنوز سید رضی هنوز میبینه که محاسن در نیاورده، محاسن در نیاورده و کلن صورتش بدون محاسنه. خوب بالاخره اینا دیگه بالاترین علمای شیعه دیگه توی تاریخ. شیخ مفید اینجا به خاطر اینکه نکنه انسان، نکنه که خدای نخواسته با این همه تقاییده که داشته، ولی میگه نکنه به خاطر اینکه من دلم یه وقت جوری بشه که نگاه کنم و خلاصه دلم ناپاک بشه، تا موقعی که حدودا 5-6 سال فکر کنم میگذره، که 4-5 سال میگذره از سن این عزیزان، من نگاه به صورت اینها نمی کنه. بعد یه مدتی که پیش میاد و خلاصه هدیه برای شاگردانش میخره، شونه براشون میخره، بعد میگن مثلا برای سید رضی اونا نخریده بود، میگن چرا برایشون نخریده؟ خویشون هم دیگه میدونید که ایشون هم از بهترین شاگردان شیخ مفید بودن. میفرماید مگه ایشون هم ریش در آورده؟ میگن بله. میگه من از اون موقعی که اومده تا الان نگاه نکردم ایشونو، نکنه خدای نخواسته من دلم چیز بشه. ببین این میگن صبر. یکی از مصادیق صبر اینه که انسان صبر داشته باشه. ببین اگه کسی صبر نداشته باشه در هر مسئله که میخواد باشه به اون حقیقت ایمان نمیرسه. علما قدیم اینجوری بودن، حالا الان سلسله عوض شده، یه خورده با روش‌های دیگه، یه متدهای دیگه پیش می‌گیرن، ولی بوده 10-15-20 25 سال داشتیم که به خاطر اینکه خدای نخواسته یه کار حرامی مرتکب نشن بر یه کار کوچیکی مداومت داشتن. ان شاءالله خدا بهمون صبر بده در کارهای خوب که بتونیم حقیقت ایمان رو بچشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب ما رسیدیم به درس 29، درس 29 سیوم و 31. تو درس سیوم عزیزان تقریبا یک دوره از اول تا زمانی که پیغمبر اکرم به شهادت میرسن، تقریبا یک دوره به طور خلاصه و مفید جناب علامه طباطبایی داستان زندگی پیغمبر را برای ما اینجا میفرمایند و در درس 31 هم باز یه اشاره ای به بحث قرآن و اینکه بحث معجزه بودن قرآن و کلاً اینکه معجزه پیغمبر چیه، اینم یه اشاره ای میکنن که انشاءالله بتونیم این دو تا درس امروز بخونیم. عزیزان در بحث زندگی پیغمبر من اینجا چند تا نقطه ریز میخوام خدمت عزیزان در لابلا بگم که متاسفانه الان هم حتی بین خیلی از روحانیون همین اشتباه متاسفانه حالا یا به هر دلیلی جا افتاده. ببینید اولین ببینید کلا بحث تاریخیش اینجوریه که پیغمبر 53 سال قبل از این که تاریخ هجری قمری شروع بشه، میدیدین که کلا ما یه هجری شمسی داریم یه هجری قمری. هجری قمری کلا سال ما چه سال ایرانی‌ها و چه سال عربا بر اساس هجرت پیغمبره، یعنی از بر اساس اون روزی که پیغمبر از مکه به مدینه یا همون یثرب هجرت فرمودن، اونجا میشه اول تاریخ اسلام. وگرنه قبل از اون خود اسلام 13 سال قبل از اون دیگه پیغمبر بعثت فرموده بودن، ولی ابتدای تاریخ اسلام از اون زمان بوده، ابتدای تاریخی که شروع شده به نوشته شدن میشه از اول هجرت. قبل از این که این اول قبل از اول هجرت پیغمبر 53 سال قبل از اون متولد شده، یعنی 13 سال توی زمان مکه بوده، 40 سال هم قبل از اون بوده، خود چون 40 سالگی به بعثت رسیده، لذا 53 سال پیغمبر قبل از اینکه به مکه هجرت کنه متولد شدن. 10 سال هم که توی مدینه بودن یا همون یثرب جمعاً میشه 63 سال. بله استاد علامه اصل دامولی، حالا ما گفتیم استاد این پیش قدمی شد، اگر نه ما گرش یعنی ما این توفیقات به ما نرسیده که شاگردانشون هم باشیم، ولی علامه اصل دامولی دیگه ایشون کوه صبره. من دیگه در مورد این شاه خراسان که میگن امام رضا است و تو شمار شنیدم که به علامه میفرمایند شاه مازندران، طوری که من شنیدم ایشون دیگه ماشاءالله حرف بنده قاصر از اینه که بخواد احوالات این عالم بزرگ رو صحبت کنیم. بله خیلی از داستانهای عجیب و غریب برای علامه داریم که نصیب هر کسی دیگر نشده و نخواهد شد. صلواتی بفرستید برای روح این مرد بزرگ و این عالم و این رجالی که کسی همتای ایشان نمی آید، با صلواتی براش بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ممنون استاد اسدون دبیر،
سلامت باشید بزرگوارید. خب پس اینو ما بعد پیغمبر پس 53 سال قبل از اینکه چیز هجرت کنن متولد شدن. اون میدونن لحاظ ظاهری پدرش حضرت عبدالله بوده و مادرش حضرت آمنه بوده، اینا رو خوب میدونید که بعد از اینکه پدرش از دنیا میره، همون فیلمش هم لابد دیدید که همون اوائل بوده، اوائل عمرش بوده که پدرش از یعنی همون که هنوز متولد نشده پدرش از دنیا میره، بعد در سن 13-14 سالگی تقریبا مادرش آمنه از دنیا میره، بعد سرپرستیش به عبدالمطلب میرسه. اگه اون فیلمش رو دیده باشید دیگه کلن اون مباحثش رو اونجا خیلی خوب توضیح داده. خلاصه بعد از این سرپرستیش به پدر علی علیه السلام میرسه که ابو طالب میشه و چیزی که عزیزان باعث شد پیغمبر تو مکه خیلی خودشونشون بده بحث صداقت بود و بحث امین بودن. میفهمن محمد امین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این لفظ امین به خاطر اون رفتارها و اون کردارهایی بوده که توی مکه داشته. هیچ گونه هیچ وقت و به هیچ عنوان با مردم غیر صادق نبوده. همه کارهایی که یعنی اصلا تمام چیزی که تمام شهرتی که داشته به خاطر بحث صداقتش بوده و اینکه امانت داشته، امانت دار بوده، و این باعث شده بوده که خیلی مردم مکه خیلی بهش، خیلی از این جهت بهش اعتماد داشتن. لذاست که حضرت خدیجه قبل از این که اصلا ایشونو بشناسه از لحاظ ظاهری یه مال اون چون ثروتمندترین، الان دیگه ما باید بگیم میلیاردر و تریلیاردر دیگه، مثلا اینجوری بخوام بگیم میلیاردر و بالاترین شخصی که اون موقع تو مکه پولدار بوده حضرت خدیجه بوده، که خلاصه اموالش رو میده دست حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یک بار میده، بار دوم میده، یک سود خیلی خوبی آیدش میشه. بالاخره پیغمبر دیگه، یه نکته بگم خدمت عزیزان، عزیزان امام و پیغمبر اگه قرار باشه کسی امام باشه ولی در یک جهت یا در یک حرفه کسی بالا دست ایشان باشه، دیگه ایشان امام نیست. نمیشه کسی پیغمبر باشه ولی ندونه تجارت کنه، بگه آقا من پیغمبرم، من امامم، که من مگه من اومدم تجارت کنم؟ مگه من اومدم نمیدونم؟ یه روایت داریم که از ما از در مورد ظاهرا امام رضاست. امام رضا تو جلسه مأمون بهش میگه شما بیا با هم مسابقه تیرکمان بندازیم. خب امام میگه با من این کار، میگه نکن، از من بگذر. خلاصه تا دو سه بار هرچی امام میگه از من بگذر، این مأمون نمیگذره. امام که بعد دست به تیرکمان میشه، تیرکمان تیر اول رو که میزنه به دقیق به سیب میزنه، تیر دوم ایزان میزنه میره ته، میره پشت سر سیب، اون تیر قبلی داخل تیر میشه. تیر سوم رو میزنه باز دوباره به پشت سر تیر دوم میخوره، تا هفت تا تیر رو همینجوری امام میزنه. ببینید امام تو هیچ رشته‌ای نیست که کسی بالا دستش باشه، تو هیچ علمی نیست. اگه کسی مثلا اگه الان امام زمان ما حاضر باشد و سوال ریاضی فرزند، سوال فیزیک ازش بپرسن، اگه قرار باشه فرزند انیشتن هم از ایشون بلد باشه، خوب دیگه ایشون دیگه امام نیست عزیزان. علیکم السلام. بدونید که امام در هر رشته‌ای بالادست. و چرا؟ چون بالاترین مزاج داره، چون اتم مزاج هست، چون مزاجی داره که هیچ چون تخطی و اشتباهی توش نیست، لذا در دریافت تمام علوم هست، هم از تمام مردم جلوتره. خوب این بحث چیه؟ بحث اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تجارت بلد بودن، نه ایشون بلکه تمام امامان. و حالا داستانی که اینجا بخوام بگم الان دیگه کلا درسمون به درازا کشیده میشه و نمیرسیم درسو بگم، ولی بحث اینه که عزیزان پیغمبر، چون ایشون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مال و تجارت و تجارتو به طور کامل خوب اینا میدونن، لذا یک تجارت هنگفتی رو به دست میره و دیگه بعد از اون خلاصه باعث میشه که حضرت خدیجه بهش اعتماد کنه به حیث ظاهری. ولو البته این بحث ظاهریه، وگرنه در واقع که مباحث جور دیگه باید مطرح بشه. خلاصه دیگه بحث خواستگاری پیش میاد و ازدواج میکنن و خلاصه پیغمبر به وسیله ثروت حضرت خدیجه اسلام رو گسترش میده و نشر میده. و اگه این مال نبوده ایزان، این مشکلی که الان تو پاورقی هم الان هست، مثلا فرمودن که بالاترین افتخار پیغمبر فقر بوده. ببینید این نکته میخوام به خدمت عزیزان بگم، در بحث فقر اولا اختلاف وجود داره، دوما اینکه آیا واقعا فقر خوبه یا نه. ببین اینجوری نیست که ما به طور مطلق بگیم فقر خوبه. فقر داشتن عزیزان، فقر و فقیری بودن بستگی به اشخاص داره. ما وظیفه اولمون اینه که یعنی تا حد امکان آدم نباید کارش به فقر بیفته. آدم آیت‌الله جوادی میفرمایند که ستون فقراتی که میگن، این فقرات از فقر میاد. میگه کسی که فقیر باشه مثل این که ستون فقراتش شکسته باشه. کسی که ستون فقراتش شکسته باشه خب دیگه توان ایستادن نداره. لذا انسان از این جهت نباید فکر کنه که فقیری خوبه. بله فقیری خوبه، منتها به شرایطی. شرطش هم اینه که چی؟ شرطش هم اینه که اگر کسی مثلا فرضاً قرار بود که پول داشته باشه ولی این پول باعث بشه که از راه درست راه راست منحرف بشه، بله این فقر خوبه. در هر صورت اینجوری نیست که فقر به طور مطلق چیز خوبی باشه. انسان باید تلاش کنه که اینجوری نباشه. حالا باز میگم اینقدر این مباحثی که مطرح میشه، اینقدر روایت داره، اینقدر مباحث داره که من بخوام توضیحات اینا رو بگم از اصل بحث دور میشه. خلاصه اینه که ببینید که تجارت و مال داشتن چیز بدی نیست، کسی اگه بتونه اینو داشته باشه خوبه، و نه اینکه بده بلکه خوبم هست. خب بعد پیغمبر که میدونید از سال 40 سال 40 بعد از اینکه متولد میشه به بعثت میرسه. یه سوال اینجا مطرح میشه، آیا پیغمبر قبل از اینکه به بعثت برسد و دین اسلام برای مردم ابلاغ کنه چه دینی قبل از دین این قبل از این بعثت داشت؟ آیا نماز رو به همین نحو میخوند؟ آیا روزه رو به همین نحو میگرفت؟ آیا اصلا نماز بود نماز نبود چه جوریه؟ اینا اختلافاتی وجود داره که قول حق اینه که پیغمبر قبل از اینکه به بعثت برسه احکام اسلام رو اجرا میکرد، یعنی احکام اسلام بهش رسیده بود اونها رو اجرا میکرد. ببین عزیزان، وقتی میگیم ابلاغ، همین نکته که اول گفتم خدمت عزیزان، واجقای ناجی عزیزان فرمودن که ما علیک الا البلاغ، بلاغ یعنی چی؟ یعنی رساندن. چجوری میشه پیغمبر قبل از اینکه خودش به اون چیزا برسه و اونها رو عملی کنه بخواد به مردم ابلاغ کنه؟ خب قطعا قبل از 40 سال اینا رو انجام داده، نماز خونده، روزه رو گرفته، همه این احکام رو انجام داده پیغمبر اکرم. حتی در بحث قبله روایت داریم خون موقع به سمت مسجد الاقصی نماز میخوندن دیگه، تو غار حرا که میرفتن نماز میخوندن، روایت داریم که پیغمبر جوری نماز میخوندن که هم به مکه هم به کعبه، یعنی جهتش هم به سوی کعبه بود، یه جایی بود که فقط اونجا میتونست نماز رو درست بخونه، چون هم جهت به سوی کعبه بود هم جهت به سوی مسجد الاقصی بود، لذا پیغمبر نمازش اونجا میخوند. پس ببینید پیغمبر قبل از این که به بعثت برسه ناچاراً باید این احکام دین رو رسیده باشه بهش و اجرا کرده باشه و به اون معارف و حقایق رسیده باشد که الان بخواد به ما ابلاغ کنه. خب اینم یه نکته ای که بعضی میفرمایند نه، پیغمبر از همون روز اول که بعثت فرمودن از همون موقع خودش احکام اسلام رو جاری کرده که اینجوری نبوده طبق نظر حق. بعد خلاصه میدونیم که توی اولین باری که میاد اقوامش رو جمع میکنه، امام علی اونجا دعوتش رو قبول میکنه، امام علی به عنوان خلیفه خودش قبول میکنه. ولی خب بعد از یک مدت، این تاریخ رو خوندیم، بعد از یک مدت باز مردم بهش اون قریش و کفار بهش سخت میگیرن، خلاصه دیگه دعوت خودش رو به صورت سری و مخفیانه شروع میکنه تا یه مدتی که خلاصه باز وضع بهتر شده. بعد دیگه اینقدر سختگیری ها بر پیغمبر بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه که دیگه در تقریبا سال هفتم بعثت پیغمبر رو مجبور میکنن که در شعب ابی طالب، یه دره بوده اونجا، یه دره بوده که تو مکه واقع شده، خلاصه فیلماشو هم دیگه من خوندید دیدی دیگه، تو اون شعب ابی طالب تو به مدت 3 سال تمام اونجا دائما ایزان تو شعب ابی طالب هر 3 نفر یک خرما روزانه سهمش بود. یعنی وضعیت تحریم اون موقع رو ببینید، وضعیت تحریم در اون موقع جوری بوده که هر 3 نفر یک روز یک خرما بهشون میرسیده. نمازی که میخواستن بخونن، یک لباس داشتن برای چند نفر، نمازها رو به نوبت میخوندن. یعنی وضعیت تحریم تو اون موقع اینجوری بوده، مثل الان ما تو تحریمیم، ولی ببینید هر خونه ای میری، یعنی اکثر حتی خونه هایی که فقیر هم باشه اسراف توشون هست، حتی خونه های فقیر تقریبا تو هر وجه جهتی که بگیرید، چه از جهت آب، چه از جهت برق، چه از جهت نان، چه از جهت غذا و چیزهای دیگه، معمولا اسراف توشون هست. این دیگه مثلا تحریم توی الان ما میگیم تحریم اینجوری هست، ولی تحریم اون موقع اونجوری بوده واقعا. اگه اینجور تحریم الان برای ایران بیاد، معلوم نیست چند نفر الان مثلا کلا پایین نظام بمونن. و این نکته دیگه هم اینجا بگم خدمت عزیزان، بالاترین و سختگیرترین مشکلاتی که بوده مربوط به اون زمان بوده. فکر نکنیم الان مشکلاتی که الان به وجود اومده و سختیایی که بوده برای الان، نه خیر، چون اون موقع انسان کامل حضور داشته و به صورت جسم فیزیکی بوده، لذا هر گونه مشکلات و سختیایی که بوده به نحو اتمش اون موقع بوده. الان هم اگه مشکلاتی میبینیم به نحو خیلی کم و خیلی کمتره به نسبت به اون موقع. حالا این انشاءالله تو بحث مبحث اعجاز قرآن میخوام خدمتون عرض کنم که بحث معجزه بودن قرآن چجوریه، که اونجا یه نکته خوبی هم داره خدمتون عرض میکنم. خب بعد تا 3 سال دیگه خلاصه تو شعب ابی طالب میمونن. بعد از شعب ابی طالب دیگه، بعد از 3 سال شعب ابی طالب اونجا که شبشون تموم میشه، که میدونید که داستانش چجوری بوده، دیگه بعد از اون که میبینن که پیغمبر اکرم با هیچ به هیچ روشی به قول خودشون به راه اونا نمیاد، به راه راست اونا نمیاد که راه کج بوده، دیگه میگن ما چکار کنیم؟ میگن کل طوایف مکه رو جمع کنیم، از هر طایفه یک نفر رو جمع کنیم که بیایم پیغمبر رو بکشیم و خلاصه جوری بشه که دیگه اگه فردا دیگه هیچ کسی از مسلمانان نتونن که بگن با ما طرف حساب بشن. چرا؟ چون 40 طایفه اون موقع آماده شده بودن که پیغمبر رو بکشن، دیگه هر کی هم بخواد بعد با کل عربای اون زمان جنگ میکرد و دیگه این چیز نشدی بود. خلاصه که اون شب لیلت المبیت پیش میاد و امام علی علیه السلام با اون وحی که به پیغمبر میشه خلاصه با خبر میشن ایشون و اون کار انجام میشه و خلاصه باعث میشه که اون حیله اون مکاران هم دفع بشه و اون قضایایی که مربوط به بحث غار پیش میاد و خلاصه که یکی از همراهان پیغمبرتون بحث غار ابوبکر بوده، یکی تون موقعی که اون بیابانگرد میاد و اون خلاصه به در غار میرسن که اونجا میبینه که تا اینجا پیغمبر راه رفته و اومده، بعد که صداش خود دیگه پیغمبر و ابوبکر اونجا با هم بودن خب میشنون صدای اون کسانی که در غار بودن. خلاصه اونجا ابوبکر میترسه، خدا پیغمبر بهش میگه لا تحزن ان الله معنا، میگه نه ترس، خدا با ماست. اون بحثایی که خلاصه اونجا پیش میاد. بعد از اون دیگه پیغمبر از مکه به سوی یثرب، اسم مدینه همون یثربه ولی دیگه به افتخار اینکه پیغمبر اونجا تر شرفیاب شدن شده مدینه النبی که الان ما بهش میگیم مدینه ولی در واقع اسمش یثربه، به یثرب اونجا هجرت میکنه و بعد از اینکه هجرت میکنه 10 سال هم در اونجا بودن. تو این 10 سال اون عزیزانی که با پیغمبر اومدن، میدونید که اون عزیزانی که با پیغمبر اومدن شدن مهاجرین، اونهایی که تو یثرب بودن و خلاصه مالشون و خونه هاشون رو با مهاجرین نصف کردن شدن انصار، که حالا تو بحث خلافت امیرالمومنین متاسفانه اینو بگم خدمت عزیزان، تو بحث خلافت امیرالمومنین یکی از عجایبی که پیش اومد این بود که سعد ابن ابی وقاص، چیز اون بزرگ، الان اسمش رو یادم رفت، بزرگ اهل انصار که خیلی هم کمک‌کار پیغمبر بوده در این در مدتی که پیغمبر تو مدینه تشریف حضور داشتن، ایشون میاد اون معرکه، یعنی قبل از این که اون اولی و دومی و سومی بخوان بحث خلافت رو پیش بکشن، بحث انصار متاسفانه تو سخیفه پیش کشیدن. اون گفتم خدمتتون که داستانش چجوری بوده که متاسفانه از این انصار که با این همه ابهت و وجاهتی که داشتن بحث خلافت پیش میاد و خلاصه باعث میشه که خلافت بیفته دست مهاجرین و اون داستاناش پیش بیاد. پس همین بود که یعنی این همه کمک، این همه زحمتایی که این انصار کشیدن، باز این سردستشون و اون کسی که خیلی هم مورد احترام پیغمبر بود، ایشون متاسفانه کارو خراب کرد. و بعد از این خلاصه تو این 10 سالی که پیغمبر توی تقریبا در زمان پیغمبر در این 10 سالی که توی چیز بودن، توی مدینه بودن یا همون یثرب، حدوداً 84 تا جنگ کوچیک و بزرگ بوده که توی هم تمام این جنگا پیغمبر حضور داشتن و خوب بالاترینشون جنگ بعد بوده و احد و خندق و خیبر که همه اینها هم خوب امام علی دیگه جلودار همه اینها بوده، که اگه امام علی نبود دیگه تقریبا میشه گفت که جنگ ها به فیس یعنی به پیروزی نمیرسید. و اما نکته جالبترش اینه که عزیزان، ما همیشه میگیم که حضرت علی علیه السلام، مثلا اگه حضرت علی علیه السلام نبود دیگه این جنگ ها متوقف میشد، خلاصه ما پیروز نمیشدیم. روایت داریم از وجود مبارک علی علیه السلام که میفرمود در وقتی که ببین امام علی علیه السلام با اون همه شجاعت، با اون همه قدرت، میفرمایند وقتی که در صحنه جنگ، وقتی که در صحنه جنگ صحنه به شدت سخت میشد، ما به پیغمبر یعنی ما پشت یعنی ما به پیغمبر رجوع میکردیم و دیگه ما دلگرمیمون میشد پیغمبر. ببینید مولا علی علیه السلام با این همه شجاعت باز میفرمایند ما در این زمان، زمانی که معرکه جنگ خیلی شدید میشد، ما به پیغمبر مراجعه میکردیم. ببینید پس پیغمبری که میفرمایند، یعنی پیغمبر اکرم از لحاظ شجاعت مافوق علی به ظاهر. ببینید وگرنه امام علی رو نمی فرمود. ما این همه از شجاعت میگیم، نه اینکه دیگه بقیه امام ها اینجوری نباشن یا مثلا بقیه یا پیغمبر ما اینجوری نباشه، نه همه هم اینجوری هن. ولی بس اینه که الان بس اینه که امام علی علیه السلام نموده بیشتری داشته، نموده بیشتری داشته. خب به هم اینم از این. و در آخر یه نقطه در بحث زی فقرا علامه طباطبایی میفرمایند که این که میفرمایند پیغمبر به زی فقرا افتخار میکردن خلاصه و به فقر افتخار میکردن، و البته چون علامه طباطبایی آدم فیلسوفیه فقر رو ببینن به چی معنا به چه معنایی گرفته معلوم نیست، چه بسا به فقر فلسفی گرفته که الفقر که فقر و فقری منظور این باشه که همون فقر الله باشه نه فقر مادی. حالا اینم بس داره که این دیگه تا اینجا. بعد یه نکته‌ای که خدمت عزیزان عرض کنم، بله سعد ابن عباده احسنتم احسنتم مرحبا به ناصر نام سعد ابن عباده عزیزان، سعد ابن عباده بالاترین و یکی از بالاترین و بهترین یارهای پیغمبر بوده توی انصار. متاسفانه و متاسفانه و باز متاسفانه ایشون میاد معرکه خلافت و بعد از این که پیغمبر به شهادت میرسه معرکه خلافت و میان بعد از اون خلافت و خلاصه میگن که ما بریم برای پیغمبر خلیفه تعیین کنیم. بعد اون داستانش پیش میاد، بعد پسرش میاد میگه پدر، این پسرش خب دیگه اون ولایت دار بوده، پسرش به پدرش میگه مگه شما توی قدیر نبودی که پیغمبر چی گفت؟ میگه اگر نبود در اسلام که نباید پدرکشی درست نبود، اگر این نبود هر همین الان شما را بعد از اینکه صد ابن عباده شکست میخوره و میاد خونه، میگه اگر این نبود من شما را همین الان سرتو میبریدم. و دیگه بعد از اون از پدر جدا میشه تا آخر عمر دیگه پدرش رو هم نمیبینه و ظاهرا پدرش هم توی قضیه ترور میشه، به مرگ ظاهری مرده ولی ظاهرا ترور شده ایشون. خلاصه اینکه بس اینه که آدم تا آخرین لحظه عمر معلوم نیست خدا چجوریه، واقعا چه کاری بود، چه مشکلاتی پیش میاد، چه صحنه هایی برای انسان پیش میاد، فقط خدا باید دست آدمو بگیره. بعضی زنده نقطه ای که اینو ممکنه حواسمون نباشه یا نشنیده باشیم، ما از اول متاسفانه یا خوشبختانه با این یهودی ها مشکل داشتیم. ما از پیغمبر اکرم خودمونو یهودی ها کشتن، الان ما میگیم رحلت پیغمبر ولی در واقع شهادته. طبق نظر علامه طباطبایی ببینید صفحه آخر رو ببینید، صفحه 206 رو ببینید، خط سوم میفرمایند در اثر سمی که زنی یهودی در غذای وی خورانیده بود نقاهت پیدا کرد. خب پس در واقع چون روایت داریم که هیچ امام یا پیغمبری نیست مگر اینکه مسموم شده باشد یا شهید شده باشد، رضا در واقع پیغمبر اکرم هم شهید شدن. درسته میگیم رحلت ولی در واقع هم باز میشه گفت شهادت بوده. این ما از همون اول با یهودی ها مشکل داشتیم، یعنی ما پیغمبر اکرم خودمون و همین یهودی ها تا الان که میرسیم ما با این یهودی ها مشکل داشتیم و الان هم که میبینید که این مشکلی که تو عالم اسلام پیش آوردن باز زیر سر این یهودی هاست. خدا انشاءالله بهمون توفیق بده که به امید خدا به جامعه اسلامی به جبهه مقاومت توفیق بده که انشاءالله از شر این یهودی ها خلاص بشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب از این از درس 30 در مورد چی بود؟ این از درس 30 که گفتیم خدمتون که نبوت پیغمبر بوده، که نبوت چجوری بوده، از چه زمانی شروع شده، از همون زمانی که پیغمبر متولد شده در واقع مسلمانه به این معنایی که ما الان میگیم شیعه 12 امامی، به این معنا ایشون هم از همون لحظه بوده. بله ما منا الا مقتول شهید، یه مسموم داریم و یه مقتول شهیدونه. بله خب الان برسیم به بعد از اینکه پیغمبر به رسالت میرسن معجزه پیغمبر عزیزان چی میشه. خب معجزه ما چند مدل معجزه داریم، یک معجزه قولی داریم و یک معجزه فعلی. معجزه فعلی که ما تو احادیث و تو تاریخ خوندید که یکی از معجزات پیغمبر این بود که وقتی به کوه و صحرا میرفت درخت و سنگ بهش سلام میکردن، این سلام کردن رو پیغمبر اجازه میداد که یاران نزدیکش هم بشنون، یعنی یارانی که اونجا بودن رو بشنون، نه اینکه همه وقت اینجوری باشه، بعضی وقتا اجازه میداد که خلاصه نزدیکانش هم این سلام سنگ و سلام درخت ها رو بشنون به پیغمبر سلام میکردن. این از میشه از معجزات فعلی پیغمبر. خب یه معجزه هم داریم که بهش میگن معجزه قولی. معجزه قولی همون قرآن عزیزان. معجزه قولی از دو جهت مورد بررسی قرار میگیره، یک از جهت لفظ و دو از جهت معنا. البته جهت های دیگه خیلی هم داره، اینا رو ما فعلا نمیخوام بررسی کنیم. تو یه کتابی هست عزیزان برای سلطان العلماء ظاهرن، سلطان العلماء است اینجور اسمی، من چون اینا رو الان بالبداهه یادم میاد نرفتم در دقیق وجوهاشو نگاه کنم، فقط برای سوره پنج آیه سوره بقره عزیزان، پنج آیه سوره بقره چیزی بالای بیشتر از 1 میلیارد و الان هم توی اینترنت بزنید میاد این چیزش وجوهی که خود علامه حسن‌الله اینو فرمودن، بالاتر از 1 تریلیارد وجوه درست. ببین مثلا الان میگیم ما ذالک الکتاب لا ریب فی، مثلا لا ریب فی ریبو، مثلا میگیم لا ریب، الان لا ریب میتونیم لا ریبو میتونیم لا ریبون میتونیم لا ریب نمیتونیم بخونیم. میگه وجوه درستی که برای پنج آیه سوره بقره که معناش هم درست باشه، وجوه درستی که معناش درست باشه بالای 1 تریلیارد وش فقط داره. ببینید این میشه معجزه قولی دیگه، از لحاظ ظاهری میشه. کدوم کتاب عربی هست که ما بتونیم برای پنج آیهش برای 1 صفحه کوچیک بتونیم اینقدر وش در بیاریم؟ خب این میشه جز معجزه های قولی از حیث ظاهریش. لذا از حیث ظاهری ایزان، از حیث ظاهری چند تا بحث توش هست، یکی از بحث فصاحت و بلاغته، یکی از بحث این تجزیه و تحقیبشه. در بحث فصاحت و بلاغت اینو میخواستم خدمت عزیزان اصلا گفتم که تو بحث قرآنی رو میگم خدمتون، اینه که عزیزان عرب درسته الان پیشرفت به ظاهر پیشرفت کرده، به ظاهر خیلی از کارها براش بروزتر شده، ولی و خیلی از چیزها داشته باسه بهتر فهمیده باشه و مثلا اون موقع خودکار نبوده قنان نبوده، الان خیلی از چیزها هست، ولی فصیح‌ترین و بالاترین درجه فصاحت مربوط به زمان پیغمبر اکرم میشه. چرا؟ چون در اون زمان هنوز طوایف دیگه با عرب‌ها قاطی نشده بودن، لذا هیچ وقت دیگه بعد از زمان پیغمبر و عمه زمانی به فصاحت اون زمان نمیرسد، چون عرب‌ها با زمان الان ببینید خود عرب‌ها الان گشپج دیدم، بعضی وقتا این عرب‌ها گشپج هم میگن، یعنی تو کلماتشون این 4 تا حرف فارسی هم میگن، لذا اون فصاحتی که قرار بوده الان دیگه کم شده، فصاحت الان خیلی کم شده و خلاصه الان اون فصاحت اومده پایین، ولذا اون فصاحتی که در اون زمان بوده برای عرب ها اونا دیگه میدونستن چی فصیحه چی فصیح نیست، اون شعرهایی که اونا داشتن اون ادیبایی که اون زمان داشتن میدونستن که چه چیزی فصیحه. اونا وقتی که قرآن رو میدیدن با این همه فصاحت و بلاغتی که توش هست، با این همه فصاحت، اون دشمنان که با پیغمبر اینقدر سر عناد داشتن ولی وقتی یک آیه رو میشنیدن دلشون مجذوب میشد، میفهمیدن که این قرآن عادی نیست، میفهمیدن این دیگه کار بشر به این راحتی ها نیست که بتونه این کار رو انجام بده، لذا این شد یکی از معجزه های قولی پیغمبر. و اینکه باز یک نقطه دیگه اینجا بگم خدمت عزیزان که در مورد اینه که پیغمبر میفرماید که پیغمبر در میان امیین اون زمان بالاخره مبعوث شده، یعنی بالاخره الان ممکنه بگن خود چه مثلا این چه مزیتی که شما برای پیغمبر میگید، اون زمان همه بی سواد بودن میرن همه چی بودن، الان خود پیغمبر الان بیاد بعثت کنه آیا باز حرفی برای گفتن داره؟ بله عزیزان، اتفاقا اون زمان امیینی که اون زمان بودن اولا فصاحت و بلاغتشون دیگه هیچ کس به پای اونها نمیرسه، این یک. ثانیاً این امیین منظور آیه امیین در تمام ادوار رو ما کاری نداریم، در تمام انسان‌های طول این دوره است. خب یعنی شما از همون اول از ابن سیناها از شیخ طوسی‌ها از اون بالا بگیر تا بیا به اینجا، تمام اینها در نزد پیغمبر امی حساب میشن. یعنی وقتی که پیغمبر بیاد صحبت کنه بگه بسم الله الرحمن الرحیم حرف از قرآن بزنه، بقیه سر تا پا علما میگن اگه علمی نه پس ما امی و درس نخونده ایم. امی نه این که فقط اونا امی بودن و درس نخون بودن و کسی سواد نداشت، نه خیر، امی یعنی این که تمام عالم در مقابل قطره ای از علم پیغمبر و ائمه علیهم السلام امی و درس نخونده حساب میشن. خب پس این از قرآن کریم. خب بالاخره بحث آیات قرآنه که آیات قرآن میفرمایند 6236 آیه توش هست. حالا بس یه اختلافی تو آیات قرآن هم هست که بعضی آیات از این بیشتر گرفتن، حالا کاری به اون نداریم، که تعداد سوره ها رو داریم، تعداد مدت نزول قرآن رو هم گردان دیگه میدونی 23 سال بوده، که توی این 23 سال هر سال یک بار تو شب قدر به صورت دفعی نازل شده، یعنی دفعتن حداقل سالی یک بار به پیغمبر نازل شده و به صورت تدریجی در طول 23 سال هم باز نازل شده، اون دیگه تدریجی بوده. و باز در ادامه میفرمایند که قرآن، بحث تحدی قرآن، گفتم خدمتون که تحدی قرآن، قرآن میگه آقا من ویژگی مینه کسی میتونه مثل من آیهی مثل من بیاره، میگه آقا 10 آیه یک سوره، اول میفهمن چند سوره، بعد میفهمن یک سوره، بعد میفهمن 10 آیه مثل من بیاره. آیه های شیطانی داریم دیگه علمای عزیزان. این کتابی که نوشته شده الفیل و ما، این بحث فیل و سوره فیل و یکی از این دانشمندان به اصطلاح خودشون دانشمند اومده سوره فیل آورده، اینو به شکل دیگه گفته. خوب علمای تجوید، علمای چیز بلاغت، تقریبا توی یکی از این آیات فکر کنم 60 و بالای 60 تا اشکال ادبی به اون یک آیه فقط گرفتن. الفیل ما از آیاتی که هست مشخصه تو بحث در مورد سوره فیله، اون خودشون رفتن یا یه سوره دیگه درست کردن، ولی میگم خدمتون بالای 60 تا اشکال ادبیاتی فقط بر ظاهر یک آیه گرفتن. ببینید کسی واقعا نتونسته، این بالاخره یه تحدیه، الان این تحدیه زنده تمام، اگر کسی میتونه بسم الله این گوی و این میدان، کسی نمیتونه، اون کسی میتونه. ببین یعنی این کسی باید باشه که تمام از لحاظ مزاجی باید اتم مزاجها باشه. وقتی پیغمبر این آیاتو دریافت کرده از لحاظ مزاج و از لحاظ قوت در بالاترین مراتب بوده، کسی الان نمیتونه به این راحتی بتونه که این چیزها رو به دست بیاره. بعد یک نقطه ای که علامه طباطبایی اینجا میفرمایند و نقطه خیلی جالبیه، البته بدیهیه ولی بدیهی جالبیه، صفحه 31 میفرمایند تو پاراگراف سوم و از آن پس، اینجا رو از اینجا دیده باشید صفحه 211 پاراگراف سوم میفرمایند و از آن پس کلیات و جزئیات بیرون از شمار اعمال انسانی و اوضاع و احوال فردی و اجتماعی بشر، بررسی و وظایف مربوط به آنها که از یگانگی پرستی سرچشمه میگیرد تنظیم گشته است. عزیزان قرآن فقط از حیث ظاهر تحدی نمی کنه، از حیث معنا هم تحدی می کنه. از حیث معنا عزیزان هیچ گونه، کسانی که خوب قرآن پژوه بودن، کسانی که دانشمند بودن، هر کاری کردن که بتونن از سر تا سر قرآن یک دونه نقض بیارن که با حرفای دیگش نمیخونه نتونستن. این تنظیم وحدت و این رویه وحدتی که توی قرآن بوده برای همه دانشمندان اجباور بوده. و یکی دیگه باز از مباحث معانی مربوط به تحدی قرآن و اینکه قرآن معجزه است اینه که علامه طباطبایی فرمودن تمام احکام جزئی و کلی. اینم خیلی حرفه، این حرفیه که واقعا حرف داره، این یعنی بحث داره، تمام احکام تمام کلیات و تمام جزئیاتی که از شمارش انسان ها به دو است و نمیتونه انسان اون رو تحمل کنه، اونم برای انسان و بشر و اجتماع، میگه تمام وظایف اونها رو تو این کتاب تنظیم گشت، یعنی توی قرآن هست. خب بس چجوریه ما میگیم قرآن خیلی از مباحث توش نیست؟ بس این یه بحثی داره که ببینم قرآن چجوریه که تمام جزئیات و کلیات توش هست. بالاخره ما داریم که تو درس قبلی جلسه قبل گفتیم خدمت عزیزان که همه فقط با قرآن، قرآن رو توضیح تفسیر می‌کردن و با قرآن جواب مردم رو می‌دادن، لذا قرآن هر چیزی توش هست. بعد خود قرآن هم که در بحث این چیز می‌فرمایند که اگر این قرآن از جانب چند نفر بود، تو آخر صفحه 212 تو پاورقی می‌فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واقعا اینجوریه. الان خب اصطلاح عامیانه و معروفی که هست آشپز اگه دوتا باشه غذای شوره بی نمک. این برای چیز آشپزی. الان شما ببین عالم به این عالمی، عالم به این بزرگی، اگه قرار باشه دوتا خدا توش باشه، اگه قرار باشه که این خود قرآن از جانب دو نفر باشه خود قطعا اختلاف توش میشه. چرا اختلاف توش نیست؟ این مشخصه که از جانب یک نفر و اون یک نفر هم به وحدت وسعی و صمدی هست. الله الصمد، الصمدیه از جانب یک نفر اومده. بنابراین دوستان ببینید عزیزان، بحث اعجاز قرآن